بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در اینجا بود که عامل کی سهم خود را مالک می شود. عرض کردیم در این مسئله اقوال، قول مشهور این است که به ظهور یملک، نوبت به انزاز نمی رسد تا چه رسد که بعد از انزاز قسمت کنند. همین مقداری که قالی که خریده است به صد، الان بازار 110 می خرند، این آدم مالک ربح خودش هست به همان نسبت. ادله مسئله را خوندیم، بهترین دلیل همان روایتی بود که عامل پدرش را خریده بود و عرض کردم گران شده بود. حضرت فرمود به همان سهمی که عامل دارد این عبد آزاد می شود، بقیه هم خود عبد باید سعی کند بپردازد. اما در این میان خیلی عجیب است مرحوم صاحب جواهر، با اینکه صاحب جواهر از اول جواهر تا آخر همه اش قول مشهور را تأیید میکند. یکی از ویژگی های جواهر تأیید قول مشهور، قول مشهور را تأیید میکند مطلقا. اما در این مورد نسبت به قول مشهور اظهار تردید، بلکه رد بکند قول مشهور را. ولذا اگر خاطرتون باشد مرحوم اردبیلی عکس او غالبا با مشهور یک نوع اختلافی دارد، اما مرحوم جواهر تا اونجا که من مطالعه کردم همه اش تأیید قول مشهوره. حتی اگر به کلام مرحوم اردبیلی میرسد که قول مشهور رد بکند، گاهی تعبیرهای غیر اخلاقی دارد، میگد وسوسه الاردبیلی، اشکالات او را میگد وسوسه. اما در اینجا عرض کنم خدمت که برعکس که فرموده، گفته بر این که آقا جون، این که میگید این قالی را در بازار به 10 به 110 میخرن، این امرون وهمیون مشبرکن نیست، ربح باید مشبرکن باشد، این امرون وهمیون امرون ذهنیون. مادامی که به مرحله انزاز نرسد، به مرحله انزاز نرسد، این امرون وهمیون نمیتونم بگم این آدم یملک به ظهور تا این آثاری که بعدن حضرت امام میگد مترتب باشه. بعد احساس میکند که دوتا اشکال بهش وارده. اون کدومه؟ اون در دین. اگر شما بدهکار من باشید، من میتونم بدهکاری خودم را به شما یا به دیگری بفروشم. اگر واقعا امر وهمیه، مال فرق بین المقام و دین، بگه فرق است. دین در ذمه اون شخص است، همین که در ذمه اون شخص است یک نوع واقعیت دارد. نمیتونم بگم امر وهمیون، اما بخلاف این که قالی را الان به 110 میخرن، به 10 میخرن، اما نفروختیم و پولش هم نگرفتیم، این با اون فرق دارد. اون امر واقعی جان، این لیس امر واقعی جان. بعد احساس میکند که روایت را چه کند، میگد در روایت هم همین مطلبی را میگم که جای دیگر میگم. اون این است که مالک، مالک بالفعل نیست، مالک بالقوه است. یه عبارتی دارد که معمولاً این عبارت قدماست، ولی عبارت امروز میگن مالکیت بالقوه. میگه ملکه ان یملکه، عرض کنن ملکه ان یملکه، که اگر فروش رفت و نقد شد ماده که ربح خود خواهد بود، مده که انجم لک که من بخواهم فارسی کنم، میگه مالکیت بالقوه. بالقوه مالک است که در واقع اگر عرض کنم خدمتون که این جنس را بفروشن، من مالک خواهم شد. توان، آقایان به یازیات خونده باشد، کلمه توان، یک توانی در اینجا هست. اون کدام؟ این توان را دارم که اگر روزی بفروش رفت، من مالک ربح خودم خواهم بود. بخلاف این که هنوز ربح ظاهر نشود، در اونجا حتی این توان هم موجود نیست. بعدم دیگه در ربقم همینه، در عبدم همینه. معلوم میشود در ما در این اتاق عبد مالکیت بالقوه کافیه. آقای بوشهری، معلوم میشود در آزاد شدن غلام مالکیت بالقوه کافیه. همین که عامل این توان را پیدا کرد که در آینده مالک بشود، این کافی است که مالک بشود. بقیه را هم خود این عبد عرض کنم خدمتتون که تحصیل کند. بنابراین لازم نیست که فعلا آزاد شده باشد. همین مقداری که من توان پیدا کردم که در آینده دارای رب بشوم، این کافی در رب، در کافی در انعطاق عبد هست. روایت اینه: فإذا ملکو اتقو. مراد از ملکو همینه، نه مالکیت بالفعل بلکه مالکیت بالقوه. این حاصل فرمایش مرحوم محقق صاحب جواهر اعلی الله مقامه. عرض کردم خدمتون که مرحوم صاحب جواهر در سال 1293 متولده، 1293 1193 وفاتش 1266 66 از این طرف، 7 من طرف میشود چقدر عمره؟ 66 7 73 سال عمر کرده. همچین کتابی نوشته، توجه کردی؟ بله. ثم محمد حسن ابن الباقری شیخ جلیل صاحب الجواهری. این منظومه مال سید حسین بروجردیست، غیر آقا. ثم محمد حسن ابن الباقری شیخ جلیل صاحب الجواهری ان استفد لا برهتا من با سلف. معلومه شاگردش بوده. ان استفد لا برهتا من با سلف کان وفاته علی ارض نجف. دو معنا دارد: کان وفاته علی ارض نجف، هم در نجف فوت کرده، یکم علی ارض نجف به حساب ابجد میشود 1266. این فرمایش مرحوم جواهر. عرض کردم خدمتون که ما نسبت به کلام ایشون چند تا اشکال داریم. اشکال اول این است که اگر دقت کنید، اشکال اول، عبارت ها را آقایون در خانه مطالعه میکنید، اشکال اول ما این است که جواهر، اگر من عامل مالک نیستم، مالک این هستم که در آینده مالک خواهم بود، مالکیت شعنی، مالک این هستم که در آینده مالک خواهم بود. فرق است بین کسانی که این شعن را ندارم و بین کسی که این شعنه. روز اول که گرفتم از این شعنم نیست، چون هنوز خرید فروشی نشده. اما همین که خریدم شده 110، این شأن را پیدا کردم که در آینده مالک بشم. پس لازمه که فرمایشون یست که همه این 10 درهم مال مالکه دیگه، مال عبد نیست، مال عامل نیست. خدای نکرده اگر مالک بمیرد، همه این سود مال مالکه، چون من که مالک نشدم، من توان پیدا کردم، مالک این شدم که در آینده مالک بشوم. امکان استعدادی، و به عرفهم سوى استعدادی، امکان استعدادی. این امکان را پیدا کردم که در آیت مالک بشوم. پس اگر جناب عامل زنده بماند اما مالک بمیرد، همه ربح را باید بگم مال جناب، عرض کنم خدمتون که ورثه عامله. آیا به این ملتزمید شما؟ در همین اصلا که بازار ببریم 110 میخرن، مالک ما سکته کرد و مرد. پس باید همه اینها مال مالک، ورثه مالک باشد، چون من که مالک نیستم. چون بالموته آقایان میگن تبتل المزاربه، بالموته تبتل المزاربه، پس همه اش مال مال مالک میشود. و هوا کما ترا، این اولا. و ثانیاً چطور بگید امر وهمیه؟ امر وهمی اونست که در مقابلش پول نمیدهن، اما چیزی که یبزد و به ازائه سمن، این امر وهمی نیست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حجت، خدمتشون بیع را خوندم 3 سال بلکه بیشتر، در همان صحن بزرگ اتابکی در همان ایوان که درس میگفت، روزی مالیت را برای ما معنا کرد که انهو الان گوشم صدای او را میشنود. المالیه ما یبزد به ازائه سمن. چطور بگید امر وهمیه؟ اگر این قالی را ببریم بازار، فورا جناب دلال بگه 110 بگیر بده من. این چطور امر وهمیه؟ در اینجا مرحوم محقق خویی یه بیان شیرین تری دارد، خدا رحمت کنه، بیان شیرین تر. آمده مسئله را تجزیه و تحلیل کرده که گاهی این ارتفاع قیمت یا هوش، گاهی ارتفاع قیمت وهمیه، گاهی ارتفاع قیمت حقیقیه. تجزیه و تحلیل خوبی کرده. گاهی واقعا ارتفاع قیمت وهمیه. چطور؟ خانه ای را خریدم به عرض کنم خدمت 10 میلیون و آنجا نشستم، خانه دیگری هم ندارم، اما اگر بفروشم الان به 50 میلیون میخرم. این ارتفاع قیمت امر وهمیه، به چه درد من میخوره؟ اگر همین را بفروشم مثل این را نتونم بخرم. و لذا میگن خانه ای را که انسان برای سکونت خریده قیمتش برد بالا و خانه دیگر ندارد، این ارتفاع قیمت امران وهمه. راست یه موقع نه، خانه مسکونی نیست، اجناسی خریده ام در مسیر تبدیل و مبادلات هم. مسلمن بالا رفتن قیمت لیسه همه با هم، بالا رفتن قیمت لیسه امرن وهمیان، امر واقعی. به دلیل اینکه ببریم بازار، عرض کنم خدمت که پول به ما میدهن. در اینجا من در آخرین سطر این صفحه، ببینید آخرین سطر این صفحه، والذی یحسم النزاع، سطر آخر، من یه بیانی دارم، همان بیان مرحوم حجت اعلی الله مقامه. اون این است که هر جایی که در مقابلش پول دادم و من هم در مسیر فروش باشم تا خارج بشود اون خانه مسکونی، خانه مسکونی من قیمتش بره بالا، به چه درد من میخوره؟ بالا برود پایین برود، من به این احتیاج دارم. هر چیزی که در مقابلش پول میدهند و من هم در مسیر فروشم، مسلمن ارتفاع قیمت لیس امرن وهمیان بل امران واقعی. سطر آخر بخونیم، والذی یحسم مادة النزاع هو تعریف الرب و هو عبارت عن زیادة مالیة شیء اما اشترا به، از اون که خریده است اما اشترا به، اما قید دارد و هوه به صدد المبادلت و تجاره و هازت تعریفه صادقا في باب المصاربة حتى قبل الانزاز والقسمة. بنابراین کلام جواهر را از سه نظر رد کردیم. اولا میگید امر وهمیه، این واقعا امر وهمی نیست، هیچ فرقی با دین ندارد، دینم امر واقعیه، این هم امر واقعیست. بعدا عرض کردیم که اگر این نظر شما باشد، اگر مالک بمیرد تبطل المضاربه، از نظر آقایان تبطل المضاربه، مضاربه باطل میشه. پس همه سودها باید مال برسه مالک باشه. ثالثاً فرمایش خویی را آوردم، فرق است بین ارتفاع قیمتی که در خانه نشستنیه، اون سود نیست، اما جنسی که در مسیر خرید فروشه. تمام. آخرین کلمه، مرحوم صاحب جواهر متوجه شده که اگر این حرفش درست باشد که عامل مالک نیست، توان مالکیت دارد، مالک نیست، توان مالکیت دارد، پس این عبد نباید آزاد بشه. عبد در صورتی آزاد میشود که یک جزءش آزاد بشه، و آزادی هم فرع مالکیت. حدیث چیه؟ فاذا ملکو اتقو. پس این در اینجا چطور آزاد شده؟ بگد بله، در آزادی هم لازم نیست که مالکیت بالفعل باشه، در آزادی هم همین که خریدار که پدر را خریده توان مالکیت را داشته باشد، این آزاد می شود. لازم نیست که فعلا مالک بشود، توان مالکیت کافیه. میگم جناب این با حدیث مخالفه. حدیث اینه استسعا فی مال رجل، این قدام استسعا فی مال رجل، مراد از رجل کیه؟ لبه را باز کن. مراد از رجل کیه؟ لبه را دخته. چیه؟ مالک. احسن ببین الاردبیل یومنال اعاظمه. مراد از این رجل مالکه. استسعا فی مال رجل، معلوم می شود اون جز مال رجل نیست، مال کیه؟ مال عامله. خودش میگه استسعا فی مال رجل، در مال رجل کوشش میکند، معلوم میشود اون جز مال رجل نیست، مال عامله. پس عامل مالکن بالفعل، نه که توان مالکیت دارد. و ثالثاً عبارت ببینید، و ثالثاً یلزم، صفحه 121، و ثالثاً یلزم ان یکون حکم الامام به انعطاقه علی العامل حکمن علی خلاف القاعده، لان المفروض ان العامل لم یملک شیئا فکیف ینعتق علیه، ولم بأما ان صاحب و بما ان صاحب الجواهر استشعر بذلك به این اشکال متوجه شده، فورا دفع دخل کرده، گفته نه، در این اتاقم مالکیت بالفعل لازم، توان مالکیت کافیه. بل ان الوجه فی خبر عتق الاب ذلک ایزن، من ذلک را معنا کردم، انه بالظهور ملک العامل ان یملک، نه اینکه مالکها، ملک ان یملک. فارسی بخوام چه بگیم؟ توان این دارد که در آینده مالک باشد، همین هم کافیه. بنا ان علل اکتفا به مثل ذلک فی العتق المبنی علی السرایه، فان ملک ان یملک جزءا من الاب، فان ملک ان یملک جزءا من الاب ایضا، جواهر میگه موجبان کل ملک نفسه. همینطوری که مالک بشود آزاد میشه، توان مالکیت هم داشته باشد آزاد میشه. یلاحظ علیه به انما ان ما ذکره علی خلاف ظاهر صحیحه، فإنه داد على أن العامل صار مالكاً لجزء من أبيه بالشرائب الفعل، وإلا فلا وجه لإنعطاق مال الغير على العامل. اگر ملک مالکه چرا آزاد بشود؟ هیسو بل این قوله استسعا فی مال رجل، معلوم میشود 49% مال مالکه، 1% مال عامله. میگد استسعا فی مال رجل، بقیه را هم خودش میره کار میکند و آزاد میشود. دلیل على ان الاتقاء انما بدع من حصة المال عامل وملكه، حيث يعلم من هذا التعبير ان مال الرجل يعني مالك غير المقدار الذي انعتق، ولو كان الجميع للمالك كنا بقد بقد استسعى في مال الرجل. بقى استسعى في قيمة الاب، استسعى في قيمة الأب، لوجب الاستدعاء في جميع قيمته لا في خصوص مال الرجل. خب دو نکته را عرض کنم خدمتون. یک، این که میگم جناب عامل مالک میشود به ظهور، این ملکیتون خبرشو بگو متزلزله. اگر حالا قسمت کنن هیچ، اما اگر ادامه بدهن مزار بران، خدای نکرده در آینده ضرر کند، با ربح قبلی ضرر رأس المال جبران می شود. ولی زا مالکیت جناب این عامل مالکیت متزلزله تا آینده چه باشه. اگر آینده ضرر نکرد مالک، اما اگر در آینده ضرر کرد، این را روزه عرض کنم خدمتون که شنبه گفت. اما نکته دیگر، این نزاعی که ما میکنیم چه فایده داره؟ آیا عامل به ظهور مالک میشود او به انزاز و القسمه؟ حضرت امام میفرماد خیلی اثر داره. اگر بگیم به ظهور مالک میشود خیلی آثار دارد. یک، اثر اول، سطر آخر ملاحظه کنید، 121. اثر اول مطالبت القسمه، جناب عامل میگد مالک بیا قسمت کنیم. این یک. دوم، التصرف فی حصته من البیع و الصلح، عامل میتواند حصه خودش را به دیگری بفروشد مالک. سوم، اگر بمیرد به ورثه عامل میرسد. چهار، اگر سال بگذرد خمس تعلق میگیرد. اگر عرض کنم مورد تجارت زکوی باشد، زکات برش تعلق میگیره. حضرت امام میفرماید در متن این مسئله بی اثر نیست. اولا مطالبه قسمت میکند، ثانیا بمیرد ارث میرسد، ثالثاً میتواند عرض کنم خدمتون که اولاً میتواند مطالبه قسمت کند. یک. دوم، میتواند سهمش را بفروشد یا سال کند به همسایه و بیگانه. ثالثاً مترتب میشود ارث، خمس و زکات. واقعش این است که خب حضرت امام درست میفرمایند، دیگرانم گفتند، ولی برخی از اینها از نظر من کافی نیست. اما قسمت، همان اولی قسمت دیگه، اما قسمت این مبنی بر این است که مضاربه مطلق باشه، زمان نداشته باشه. اما اگر مضاربه مطلق نباشد، مقید باشد، فسخ بکند، میتوند مضاربه کنه. بنده حتی گفتم فسخ هم جایز نیست، باید چه کنن؟ تغایر کنن. آقایان میگن المضاربت و عقدان جایزون. اولا میتوند قسمت کند، طلب قسمت کند، این در صورتی که مضاربه عمد نداشته باشه، مضاربه مطلقه باشه. و اما اگر زمان داشته باشد، اگر قائلم المضاربت عقد جایز، باید چه کند؟ فسخ کند. تا فسخ نکند حق قسمت نداره. اما از نظر ما که المضاربه عقد لازم، تا مدت نگاد حق فسخ نیست. تقایل هست اما حق فسخ نیست، حتی نمیتوند مطالبه قسمت کنه. بنابراین این که روان ایشون میفرماید مطالب القسمه، یختلف علی اختلاف المبانی، آیا مضاربه مطلق است؟ بله. اما اگر مضاربه مدت دارد، قائل به جوازی باید قبلا فسخ کنه. اگر قائل به لزومی که ما قائلیم، باید تغایر کنن و الا حق فسخ نداره. دوم می فرماید که دوم سفر را ببینید، همان صفحه 122 سطر دوم از آیه اصفهانی دیدی؟ صفحه 122 سطر دوم میگه می تواند، آقا دقت کنید، می تواند سهم خودش را بفروشد به دیگری. بفروشد خیلی مشکله. اگر واقعا مضاربه یک مضاربه کوچیکی باشه، خیلی خوب، این مالک میگه این عامل نیست، هم عامل دیگر. اما اگر شرکت هایی هست، برای خودش یک جمعیتی هست، دارای خصوصیاتی هست، اونها هرگز حاضر نمیشوند دست اجنبی در این شرکت بند بشه. از اول پیشگیری میکنن که اگر بخواد بفروشد، باید به خود این شرکت واگذار کند، نه به دیگری. حتی از نظر من در اون مضاربه های کوچک هم ممکنه مشکل باشه. طرف بگه من با تو حاضرم همکاری کنم، اما به دیگری دادی من نمیدارم عرض کنم پایه ایمان و تقوای او چقدره. این هم بفروشد، چه شرکت های بزرگ که نه، شرکت های کوچک گفتم اشکالی نداره، ولی الان میگم حتی شرکت کوچک هم اشکال داره. کلمه ارتیاح آمده، ارتیاح یعنی خوشحالی، رضایت. من به تو راضی شدم که تو را میدونم شیر پاک خورده ای، اما ببرد این را به فرد دیگر بفروشه، بیاد با من چه رقم معامله کند، این هم مشکل. سوم یا هوش خودم مطالعه میکنه. سوم عرض کردم خدمت که گفت که خمس و زکات تعلق میگیرد. خیلی تعجبه، آقایان در کتاب خمس میگن خمس به ملکیت منجزه تعلق میگیرد. چطور اینجا میگن؟ کتاب خمس را باز کنیم، خود سید و دیگران میگن باید ملکیت منجزه باشد. اینجا ملکیت بنده ملکیت متزلزله. چرا؟ گفتم که الربح صیانتن لرأس المال، حفظ نکردی؟ الربح صیانتن لرأس المال، رب در واقع سپره رأس المال. آینده روشن نیست، اگر در آینده ضرر کرد این باید جبران اون بکنه. بنابراین آقایان میگن زکات و خمس در ملکیت متزلزل تعلق نمیگیرد، و حال اینکه اینجا ملکیت متزلزله. و اما حج اون دیگه بدتر، حج مسلمن باید ملکیتش ملکیت ارز کنن مرجزه باشد، اما ملکیت متزلزله که پاش به یه جایی بند نیست، اون سبب ارز کنم خدمتون که بله سبب این که من مستطیع بشم نیست. بنابراین نوع این آثاری که آقایان گفتن، همه اینها از نظر ما مخدوشه، هم طلب القسمه، هم فروشش به صلح کند. آقایان در این مسائل چکشی معامله میکنن. چکشی یعنی چه؟ چشم را هم بذاریم بلکشه، گرش میخواد این را به یک عرض کردم خدمتتون که کسی دیگر بفروشد به خدا آقای پاچه برمالیده بفروشد. نه آقا، معاملات برای خودش نظمی دارد، نظامی دارد، این آدم به تو مطمئنه. عرض کردم شرکت های عظیم در اون اشخاص دقت میکنن، حتی شرکت کوچک. و اما خمس و زکات و عرض کردم استطاعت، خدا آقایان میگاید ملکیتش منجز باشد. اینجا ملکیت منجز نیست. بنابراین این بحث ما قلیلت و سبره هست، سبرهش خیلی قوی نیست. البته ما قائلیم به ظهوره جمعه فردا، عرض کنم که عید مبعث از نظر شیعه 27 رجبه. خدا این شب برای هممون مبارک کند ان شاء الله الرحمن. من یه چیزی میگم، 5 دقیقه اجازه بدید حرف بزنیم. الان اگر ما فردا جشن بگیریم، تمام بلندگوهای سعودی ها میگن هاذه بدعه، این بدعته، چون صحابه مبعث پیغمبر اکرم را بدعت کردن، جشن نگرفتن و اونها اسلام را بهتر از ما فهمیدن. اونا که جشن نگرفتن پس این حرامه. در جواب کرارن نوشتم و گفتیم اولا صحابه اگر حجت باشد فعلشون حجته، نه ترکشون. کسی در دنیا نگفته که ترک صحابه هم خودش از ادله مشرعه هست. اگرم گفتن فعلشون را گفتن، تازه همون هم درست نیست، اما فعلشون هیچ وقت درست نیست. صحابه هیچگاه آرد را عرک نمی کردن، خلخل عرک نمی کردن. حالا بعدها که آمدن آرد را خلخل کردن و عرک کردن، سبوسش را جدا کردن، بگیم بدعته. چرا؟ چون جناب صحابه عرک نمی کردن. آقا صحابه فعلش حجته، نتر. ثانیاً صحابه ترک کردن، قرآن حجته. قرآن چه می فرماید؟ ورفعنا لک ذکرک، ما تو را بلند آوازه کردیم. فارسی چه شد؟ بلند آوازه. ورفعنا لک ذکرک، معلوم می شود که خدا می خواد پیغمبر، خبرش را بگوید، خدا می خواد پیغمبر بلند آوازه شود. این مجالس ما آیاتی که در حق پیغمبر آمده بخوانیم، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضی. این پیغمبر را بالا بردیم. عمل ما مجسم کردن این آیه هست، مجسم کردن آیه و بها و لیل اذا سجا. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. تو را بلند آوازه کردیم. این اعباد ما، جشن ما، مجسم کردن این آیه که چرا بدعت بشه. انشاءالله دعا بفرماید روز چهارشنبه.